بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرانسه میگوید قطعنامه جدید علیه ایران احتمالاً تا 3 ماه دیگر آماده نخواهد شد. ارتش اسرائیل از دستگیری یکی از فرماندهان ارشد حماس خبر داد. 10,000 نفر در بانکوک با آمدن به خیابان‌ها خواستار استعفای دولت و برگزاری انتخابات شدند. به مجله نیم ساعتی شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. سلام دوباره. ساعت 9 شب به وقت ایران هست. یک شنبه 23 اسفندماه. و ما مثل هر شب در این زمان مجله دیگه‌ای رو ورق می‌زنیم با انواع مصاحبه‌ها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها. آزاده اسدی هستم، همراه با بقیه همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود. مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم با محمد رضا کاظمی که در استودیوست.
درود و شب بخیر. برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه میگوید قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران احتمالاً تا ماه ژوئن، یعنی حدود 3 ماه دیگر، آماده نخواهد شد و در صورتی که این قطعنامه تصویب نشود ممکن است اتحادیه اروپا به طور یک جانبه اقداماتی را علیه ایران به اجرا درآورد. آقای کوشنر روز یکشنبه بار دیگر بر موضع فرانسه مبنی بر حمایت از قطعنامه تحریمی جدید بر ضد برنامه هسته‌ای تهران تاکید کرد. او در ضمن گفت حمایت روسیه و چین به عنوان 2 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل از این قطعنامه ضروری است. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور یکی از فرماندهان ارشد گروه حماس به نام ماهر اودر را دستگیر کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل با اعلام این خبر افزوده است که ماهر اوده به اتهام دست داشتن در حملات سال 90 میلادی که به کشته شدن بیش از 70 اسرائیلی انجامید دستگیر شده است. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها 10 نفر از مردم تایلند با آمدن به خیابان‌های بانکوک پایتخت آن کشور خواستار انحلال دولت ظرف 24 ساعت آینده شدند. تظاهرکنندگان همچنین خواستار برگزاری انتخاباتی تازه هستند. تعداد تظاهرکنندگان امروز در بانکوک حدود 10,000 نفر تخمین زده می شوند که از حامیان جبهه متحد دموکراسی خواهی در برابر دیکتاتوری هستند. فرمانداری قندهار از دولت حامد کرزی خواسته است نیروهای بیشتری را به این منطقه در جنوب افغانستان اعزام کند. این درخواست 1 روز پس از حملات انتحاری در این ولایت مطرح می شود. این حملات دست کم 30 کشته و حدود 50 مجروح بر جای گذاشته است. بمباران هوایی ارتش پاکستان در مناطقی در نزدیکی مرز آن کشور با افغانستان منجر به کشته شدن دست کم 9 مظنون به همکاری با طالبان شد. این بمباران که امروز یکشنبه انجام شد، برخی پایگاه‌های طالبان در شمال پاکستان را هدف قرار داده بود. مقام‌های محلی اعلام کردند یکی از خانه‌هایی که هدف بمباران قرار گرفته، محل سکونت اسلام فروغی از فرماندهان محلی طالبان بوده. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرد کیان تاجبخش، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی آمریکایی، شامگاه شنبه با وثیقه 800 میلیون تومانی به مدت 15 روز از زندان آزاد شده است. مسعود شفیعی، وکیل مدافع آقای تاجبخش، در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس وضعیت عمومی موکلش را که حدود 9 ماه در بازداشت به سر می‌برده مناسب توصیف کرده است. ارتباط با عناصر بیگانه، قبول سمت مشاوره بنیاد جورج سوروس در ایران برای طراحی براندازی نرم علیه نظام جمهوری اسلامی، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و غیره از جمله اتهامات وارد شده به آقای تاجبخش است. و عماد بهاور، فعال سیاسی و عضو شاخه جوانان نهضت آزادی، برای 4مین بار در سال جاری بازداشت شد.
مرسی محمد رضا کاظمی. نگاهی داشت به خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه مجله امشب منتظر شنیدن چه برنامه هایی هستیم. موضوع دور تازه تحریم ها علیه ایران جدی تر میشه. اگر قطعنامه تصویب نشه، اتحادیه اروپا ایران رو یک جانبه تحریم خواهد کرد.
این احتمال وجود دارد که حتی تا پیش از خرداد ماه آینده قطعنامه تازه‌ای برای تحریم‌ها علیه ایران به تصویب برسد.
شهرداری اورشلیم ساخت و ساز واحدهای مسکونی جدید در بیت المقدس را از دستور کارش خارج کرد، اما نگرانی‌های داخلی و بین‌المللی همچنان ادامه دارد.
بحران در روابط واشنگتن تل آویو همچنان ادامه دارد.
حداقل دستمزد کارگران در سال جدید اعلام شد. تورم ادامه دارد و کارگران همچنان ناراضی‌اند.
دو 2,500,000 کارگر هستند که همراه با خانواده های خود در سال آینده ماهانه تنها 303,048 تومان دریافت خواهند کرد.
برای نخستین بار در آلمان یک اپرای ایرانی به اسم ندا روی صحنه رفته. به رهبری نادر مشایخی، رهبر پیشین ارکستر سمفونیک تهران، با موضوعی عجیب.
آفاق که شخصیت اصلی این اپراست شروع میکنه برای اولین بار اذان گفتن و گناه کبیره است اگر که خانومی اذان بگه.
و بیشتر از اینها رو در مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید اگر با ما بمونید. در حالی که دولت آمریکا به انتقاد از تصمیم اسرائیل برای ایجاد 1,600 واحد مسکونی جدید در بیت المقدس همچنان ادامه میده، روزنامه اسرائیلی هارتس روز یک شنبه نوشته که شهرداری اورشلیم مسئله ایجاد این واحدهای مسکونی را از دستور کارش خارج کرده. در مورد مسئله‌ای که به بحران روابط بین واشنگتن و تل آویو منجر شده، به گزارشی از نادر صدیقی همکارم در آمریکا گوش کنید.
اعلام تصمیم دولت اسرائیل برای ایجاد 1,600 واحد مسکونی جدید در بخش خاوری بیت المقدس از سوی واشنگتن نه تنها بی احترامی به آمریکا، بلکه در همان حال برای روند شکننده صلح خاورمیانه عربی مخرب توصیف شده است. دیوید اکسل راد، مشاور ارشد پرزیدنت اوباما، روز یکشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت که اقدام اسرائیل یک بی حرمتی به آمریکا بود، ولی مهمتر از آن تلاش‌های شکننده برای استقرار صلح در منطقه را به تحلیل برد. آقای اکسل راد در برنامه دیدار با مطبوعات شبکه NBC گفت ایالات متحده تازه گفتگوهای غیر مستقیم را بین فلسطینیان و اسرائیلیان آغاز کرده و اعلام چنان تصمیمی از سوی دولت اسرائیل بسیار مخرب بود. تصمیم دولت اسرائیل برای ایجاد 1,600 واحد مسکونی تازه در بخش اشغالی بیت المقدس به هنگام دیدار جوزف بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام شد. آقای بایدن بیدرنگ این سیاست را به باد حمله گرفت و چنین تاکید کرد.
It's incumbent on both parties to build an atmosphere of support for negotiations.
هر دو طرف اسرائیل و فلسطین ناگزیرند برای پشتیبانی از گفتگوهای صلح و نه پیچیده کردن آن، فضای مناسب را فراهم آورند و ساختن خانه‌های جدید در اورشلیم خاوری چنین فضا و اعتمادی را تحت شعاع قرار می‌دهد. ولی به گزارش مطبوعات آمریکا، سخنان انتقادآمیز وزیر خارجه این کشور بسیار تندتر از لحن معاون رئیس جمهور آمریکا بوده است. اگرچه جزئیات مکالمه تلفنی خانم کلینتون با نخست وزیر اسرائیل انتشار نیافته، ولی فیلیپ کرولی سخنگوی وی در توضیح آن چنین گفت:
The secretary said she could not understand how this happened, particularly in light of the United States' strong commitment to Israel's security.
وزیر خارجه به آقای نتانیاهو گفت: از درک دلیل اعلام تصمیم اسرائیل عاجز است، به ویژه هنگامی که ایالات متحده بر تعهد محکم خود در قبال امنیت اسرائیل تاکید کرده است. خانم کلینتون تصریح کرده که لازم است دولت اسرائیل نه تنها با حرف، بلکه با کنش‌های مشخص نشان دهد که به اصول روابط دو جانبه و روند صلح متعهد است. در این میان روزنامه اسرائیلی هارتس در شماره روز یکشنبه نوشت که شهرداری اورشلیم موضوع ایجاد واحدهای مسکونی جدید را از دستور کار خود خارج کرده است. به نوشته این روزنامه، خانم لیونی، رهبر مخالفان دولت در کنست پارلمان اسرائیل، روز یکشنبه در انتقاد از دولت گفت که ضعف نتانیاهو در برابر شریکان ائتلافیش در کابینه به بهای پایداری دولت می انجامد. خانم لیونی افسود: ما نخست وزیری داریم که نمی داند چه می خواهد و ضعف او کشور را به سوی بی‌ثباتی سیاسی سوق می دهد. از طرفی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه در جلسه کابینه هیئت دولت را به آرامش فراخواند، ولی بحران در روابط واشنگتن تل آویو همچنان ادامه دارد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید. به ایران برمیگردیم و موضوع پرونده هسته‌ای ایران. برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، میگوید در صورتی که تا خرداد ماه آینده در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه تازه‌ای علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویب نشه، اتحادیه اروپا ممکنه اقدامات یکجانبه‌ای رو علیه ایران به اجرا در بیاره. علیرضا کرمانی.
برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، یک بار دیگر با تأکید بر حمایت کشورش از قطعنامه تحریمی تازه بر ضد برنامه هسته‌ای ایران، اما این را هم یادآور شد که حمایت روسیه و چین به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل ضروری است. وزیر امور خارجه فرانسه که در فنلاند با خبرنگاران گفتگو می کرد این را هم افزود که ما در حال مذاکره و مذاکره هستیم برای این که از این راه به توافقی دست یابیم و همزمان در حال کار بر روی چگونگی تحریم ها هستیم. برنار کوشنر در این باره که چه هنگام این مذاکرات به بار خواهد نشست یادآور شد که به باور او این احتمال وجود دارد که حتی تا پیش از خرداد ماه آینده قطعنامه تازه‌ای برای تحریم‌ها علیه ایران به تصویب برسد، اما او بلافاصله افزود که البته چندان مطمئن نیست. آقای کوشنر یادآور شد من امیدوارم تا پیش از ماه ژوئن این اتفاق بیفتد، ولی من در این زمینه تصمیم گیر نیستم. فرانسه پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که به دلیل سرپیچی تهران از خواست جامعه بین المللی برای تعلیق غنیسازی اورانیوم و شفاف سازی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ایش، موضوع تحریم ایران در اواسط بهمن ماه گذشته در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در صورتی که آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان نتوانند در شورای امنیت تحریم‌های تازه‌ای علیه بانک‌ها و افراد رده بالای سپاه پاسداران اعمال کنند، احتمالاً اتحادیه اروپا برای تنبیهات یکجانبه تازه بر ضد ایران به آمریکا خواهد پیوست. الکساندر شتوب، وزیر امور خارجه فنلاند که کشورش میزبان نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا و ترکیه است، یک روز پیشتر گفته بود که در اتحادیه اروپا اجماع کافی برای اعمال تحریم‌های یک جانبه وجود دارد، و این درست همان چیزی است که برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، نیز روز یک شنبه بر آن دست گذاشت. وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگو با خبرنگاران یادآور شد اگر قطعنامه تازه تصویب نشود ممکن است اتحادیه اروپا یک جانبه اقدامهایی را علیه ایران به اجرا درآورد.
اعمال تحریم‌های یک جانبه ایران از طرف اتحادیه اروپا. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
این صدای رادیو فرداست.
اما داخل ایران، با وجود اتمام بررسی لایحه بودجه سال 89 در مجلس شورای اسلامی، رأی‌گیری در مورد تصویب ماده واحده لایحه بودجه به روز دوشنبه موکول شده و نمایندگان قرار هست نظر نهاییشون رو در مورد این لایحه بعد از جمع‌بندی ارقام توسط کمیسیون تلفیق اعلام کنند. مانیا منصور.
خبرگزاری های ایران روز یک شنبه به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نوشتند مجلس تا جایی که ممکن بود بحث های مربوط به لایحه بودجه و دیدگاه نمایندگان را بررسی کرد و از این پس کار بررسی این لایحه خاتمه یافته است. آقای لاریجانی که در جلسه علنی مجلس سخن می گفت اضافه کرد اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در جلسه در روز یک شنبه ارقام بودجه سال 1389 کل کشور را نهایی می کنند. او همچنین با اعلام رأی‌گیری لایحه بودجه در روز دوشنبه از نمایندگان خواست تا با بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از اصلاحات انجام شده در لایحه بودجه نظر خود را به این کمیسیون اعلام کنند. مجلس شورای اسلامی از دوشنبه هفته گذشته 17 اسفند ماه کار بررسی بودجه سال آینده را که با 3 تأخیر در بهمن ماه از سوی دولت ارائه شده بود آغاز کرد و در همان روز کلیات این لایحه از تصویب نمایندگان مجلس گذشت. کلیات لایحه بودجه در حالی به تصویب نمایندگان مجلس رسید که مخالفان و موافقان لایحه هر دو به انبساطی بودن ارقام آن استناد کردند و در حالی که مخالفان این موضوع را تورم‌زا خواندند، موافقان این موضوع را عامل رشد 70% بودجه عمرانی و در نهایت فعال‌تر شدن بخش خصوصی ارزیابی کردند. پس از آن از روز سه‌شنبه بررسی جزئیات این لایحه در مجلس ایران آغاز شد و در مناقشه برانگیزترین موضوع به رغم حضور محمود احمدی نژاد در نشست غیرعلنی مجلس و نامه‌نگاری او با آیت الله خامنه‌ای، پیشنهاد دولت برای در نظر گرفتن درآمد 40,000 میلیارد تومانی از محل هدفمند کردن یارانه‌ها به نصف این میزان محدود شد. در حالی که پیش بینی می شود نمایندگان روز دوشنبه با رأی مثبت به ماده واحده لایحه بودجه 89 زمینه را برای تایید ابلاغ و اجرایی شدن این لایحه در سال جدید فراهم کنند، شورای نگهبان در روزهای باقی مانده از سال 88 فرصت خواهد داشت تا لایحه بودجه 89 را به تصویب نهایی برساند. پیشتر سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود اعلام کرده بود در هفته گذشته بخش درآمدی لایحه بودجه 89 به صورت غیر رسمی از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و مورد رسیدگی قرار گرفت که ظرف دو روز آینده پاسخ آن به مجلس می‌رسد. عباس علی کت خدایی تصریح کرده بود این شورا به محض دریافت بخش هزینه‌ای بودجه آن را در دستور کار قرار خواهد داد تا در جلسات فوق‌العاده شورا به آن رسیدگی شود. سخنگوی شورای نگهبان همچنین با انتقاد تلویحی از ارائه دیرهنگام لایحه بودجه 89 گفته است این تجربه چند ساله‌ای است که برای بودجه اتفاق افتاده و تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که با تشکیل جلسات فوق‌العاده نگذاریم چرخ اقتصادی کشور متوقف شود.
نمایندگان مجلس نظر نهاییشون رو در مورد لایحه بودجه سال آینده در همین هفته اعلام میکنن. مانیا منصور در این مورد گزارش میداد. اما همزمان با شرایطی که نمایندگان قرار هست به بررسی لایحه بودجه سال آینده بپردازن، اعلام حداقل دستمزد ماهانه 303,048 تومان در سال آینده برای کارگران از طرف شورای عالی کار واکنش‌های مختلفی رو بین فعالان کارگری و حتی بخش خصوصی به دنبال داشته. حداقل دستمزد کارگران در هر ماه در سال جاری، سالی که رو به اتمام هست، حدود 263,000 تومان بوده. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش میده.
در شرایطی که تشکل‌های کارگری در چند ماه گذشته خواستار تعیین حداقل دستمزد کارگران بین 540,000 تومان تا 1,000,000 تومان شده بودند، اعلام حداقل دستمزد 303,000 تومانی انتقاد فعالان کارگری از این اقدام شورای عالی کار را به دنبال داشته است. از جمله جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تأکید بر این موضوع که حداقل دستمزد تعیین شده به هیچ عنوان برای سال 89 کافی نیست، افزود با درآمد 303,000 تومانی خانواده‌های کارگر فقر و گرسنگی بی سابقه ای را تجربه خواهند کرد. عبدالله مختاری، رئیس اتحادیه کارگران شهرداری تهران، نیز حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را ناعادلانه دانست و گفت این رقم فقط کفاف هزینه عیاب و ذهاب و نفس کشیدن کارگران در جامعه را می‌دهد. علی اکبر ایوزی، مسئول کمیته مزد کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران، نیز با ناکافی خواندن حداقل دستمزد سال آینده گفت زندگی یک خانواده یک کارگری در بیشتر شهرهای ایران ماهانه 526,000 تومان است. نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، نیز به خبرگزاری فارس گفت بر اساس ماده 41 قانون اساسی دولت مکلف است حداقل حقوق کارگران را بر اساس سبد هزینه یک خانوار 5 نفره تعیین کند. فافسود معیاری که شورای عالی کار در نظر گرفته است برای جامعه کارگری قابل فهم نیست. انتقادها از تصمیم شورای عالی کار تنها محدود به فعالان کارگری نمی شود. برای مثال عباس وطنپور، دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور، افزایش میزان حداقل دستمزد کارگران را شایسته زندگی انسانی ندانست. همزمان با این انتقادها، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، در تلویزیون دولتی ایران گفت افزایش 15% هزینه ثابت حداقل دستمزد کارگران همراه با حق اولاد و مسکن حداقل دستمزد واقعی را به 394,000 تومان میرساند. وی کارگرانی را که حداقل دستمزد را دریافت میکنند حدود 30% جامعه کارگریان است و گفت در حال حاضر کسانی هستند که 3 یا 4 برابر حداقل دستمزد کارگری حقوق دریافت میکنند. 30% مورد اشاره این وزیر دولت محمود احمدی نژاد که کوشید شمار آنها را زیاد نشان ندهد، 2,500,000 کارگر هستند که همراه با خانواده‌های خود در سال آینده ماهانه تنها 303,048 تومان دریافت خواهند کرد. این در حالی است که به گفته خبرگزاری اصولگرای مهر، کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند که خط فقر در سال آینده بیش از 1,000,000 تومان خواهد بود.
حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر در سال آینده 303,048 تومان اعلام شد. بهروز کارونی نگاهی داشت به این موضوع.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 9:20 دقیقه شب به وقت ایران هست و ما در ادامه برنامه‌های امشب می‌خوایم صدای چند شنونده رادیو فردا رو بشنویم، قبل از اینکه سراغ دو گزارش بعدیمون بریم، یک گزارش فرهنگی و هنری و یک گزارش ورزشی. شنونده‌های ما در مورد چهارشنبه سوری و شرایط این روزهای ایران برای ما پیام گذاشتن.
آقا تو این تلویزیون هی دارن در رابطه با این چهارشنبه سوری دارن میگن. یا فقط میخوان فرهنگ ما رو خواستمون بگیرن. هی میخوان اطلاعاتمون رو خواستمون بگیرن. یه بهتره دارن زیر پولا رو نگاه کنن ببینن چقدر کراکی نشسته. یه رو باید هم زیرش کنن ببینن چقدر عوارض رو جوان دارن نقصون رو بده میره.
میخواستم بگم آقای خامنه ای خیلی هم رهبر خوبیه، آقای احمدی نژاد هم خیلی رئیس جمهور شایسته‌ایه. به این جنبش سبزی هم بگید اینقدر زور نزنن، به جای نمیرسن. ما رژیممونو دوست داریم، با آقای خامنه ای و آقای خمینی و آقای احمدی نژاد هم عقادت داریم و دوست داریم همیشه تو مملکت ما اینا سرزمدار ما باشن.
آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، قشنگ صدا رو گوش کنید. هر سال ترقه که می زدن بچه بازی بود و ما ناراحت می شدیم، ولی امسال هر ترقه که می زنن یه شعار می دن. یه شعار. ای کاش گوش کنید و این وضعیت رو عوض کنید. باور کنید به نفع خودتون هم هستش. اینو از من به عنوان یک هموطن و یک دوست باور کنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
کمی از این فضای سیاسی دور میشیم. یک گزارش هنری. برای نخستین بار در آلمان یک اپرای ایرانی به اسم ندا روی صحنه رفته. این اثر موسیقیایی رو نادر مشایخی، رهبر پیشین ارکستر سمفونیک تهران، بر اساس یکی از داستان‌های منظوم نظامی گنجوی نوشته و به وسیله ارکستر سمفونیک شهر اوزنبروک آلمان اجرا شده. نظامی در این منظومه سرگذشت زنی شجاع به اسم آفاق رو بازگو کرده که علی‌رغم منع زنان مسلمان از اذان گفتن دست به چنین کاری میزنه. شهرام میریان.
نادر مشایخی، موسیقیدان سرشناس ایرانی، پس از ساخت چند سمفونی با الهام از سروده‌های مولانا، شاعر بلند آوازه ایرانی، این بار به سراغ نظامی گنجوی، دیگر ستاره تابناک ادبیات فارسی رفته است. ندا تازه ترین اثر موسیقایی نادر مشایخی است که در چارچوب اپرایی از شامگاه شنبه این هفته به وسیله ارکستر سمفونیک شهر اوزنبروک آلمان در همین شهر به صحنه رفته است. در اجرای اپرای ندا 40 نوازنده، 20 خواننده کر و یا هم‌آوا و 8 خواننده اپرا شرکت دارند. نادر مشایخی این اثر تازه خود را بر اساس داستان منظومی از نظامی که در آن سرگذشت زنی شجاع به نام آفاق بازگو شده ساخته و پرداخته است. آفاق در این داستان منظوم با وجود منع زنان مسلمان از اذان گفتن دست به چنین کاری زده است. از این رو از آقای نادر مشایخی میپرسم چرا به جای آفاق نام ندا را برای اپرای تازه خود برگزیده؟
به خاطر اینکه موقعی که من مشغول ساختن این اپرا بودم، این واقعه وحشتناک پیش اومد که یکیش به قتل رسوندن ندا بود و خیلی جوانای بیگناه دیگه‌ای که فقط اومده بودن تو خیابون و سوال میکردن که رأیشون چی شد. در این رابطه اون دیدگاهی که من نسبت به زندگی داشتم تغییر کرد وقتی این اتفاقات افتاد. یعنی منو در مقابل یک سری مسائلی قرار داد که تا اون موقع به این شکل شکل‌ها هیچ وقت تو زندگیم پیش نیامده بود و این باعث شد اسم این اپرا رو تغییر بدم و ندا بذارم. یک دلیلش این بود. دلیل دومش این بود که رابطه داره با این اتفاقی که تو این اپرا داره میفته، یعنی که تو این اپرا در واقع آفاق که شخصیت اصلی این اپراست شروع میکنه برای اولین بار اذان گفتن، و یعنی یک گناه کبیره است اگر که خانومی اذان بگه، یعنی هنوزم که هنوزه این جریان مجازاتش مرگه. اصلا اون حالت دراماتیکی که تو این اپرا ایجاد میشه از اذان گفتن آفاق شروع میشه و اذان گفتن هم ندایی است برای عبادت.
شما صحبت از اذانگویی آفاق کردین آقای نادر مشایخی، آیا این اذانگویی هم در اپرای شما نهفته؟
نه، به صورت اصلش به من گفتن که این کارو نباید بکنم به خاطر اینکه احتمال این داره که سوء تفاهم پیش بیاد.
نادر مشایخی موسیقیدان در پایان گفتگو با رادیو فردا یادآور می‌شود اپرای ندا را به همه جوانان و افرادی که در تظاهرات ماه‌های اخیر در خیابان‌ها و یا در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران کشته شده‌اند تقدیم کرده و این ستایش بر بروشورهای اپرا هم نشسته است. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، بعد از این گزارش هنری و موسیقیایی می‌خوایم سراغ ورزش بریم که آخرین گزارش امشب ما خواهد بود در مجله شبانگاهیمون. تردید سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ترکیه برای رهبری تیم ملی فوتبال ایران، پیروزی ارغوان رضایی تنیسباز ایرانی تبار فرانسوی در مسابقات ایندیان ویلز آمریکا و فوتبال باشگاهی اروپا در خبرهای ورزشی امشب همکارم فریبرز غریب است.
فاتح تریم سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ترکیه برای حضور در ایران و هدایت تیم ملی فوتبال این کشور تردید دارد. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روزنامه آکشام چاپ ترکیه، مسئولان فدراسیون فوتبال ایران هفته گذشته مذاکراتی را با فاتح تریم داشتند و وی هنوز پاسخ ایرانی ها را نداده است. بنابر این گزارش، مسئولان فدراسیون فوتبال ایران در ترکیه ابتدا با مصطفی دنیزلی سرمربی اسبق پرسپولیس در مورد سپردن سکان رهبری تیم ایران صحبت کردند، اما بعد از شنیدن جواب منفی او با فاتح تریم وارد مذاکره شدند. افشین قطبی سرمربی حال حاضر تیم ایران تحت فشار زیادی از سوی رسانه‌های این کشور قرار دارد و همین امر موجب شده تا مسئولان فدراسیون فوتبال ایران با چند مربی ترک مذاکره کنند. در ادامه مسابقات تنیس ایندیان ویلز آمریکا در قسمت زنان، ارغوان رضایی تنیسباز ایرانی تبار فرانسوی با پیروزی بر یک تنیسباز گمنام از چین تایپه به دور دوم این بازی‌ها صعود کرد. در قسمت زنان در چند بازی مهم دیگر، جاستین هنین از بلژیک، کارولین وژنیاکی از دانمارک و ماریا شاراپووا از روسیه بر حریفان خود پیروز شدند. در قسمت مردان هم در چند دیدار مهم، نوواک جوکوویچ از صربستان، نیکولای داویدنکو از روسیه و رافائل نادال اسپانیایی حریفان خود را شکست دادند. در هفته 26 بوندسلیگای آلمان دیشب دو بازی مهم و تعیین کننده در شمال و جنوب این کشور انجام شد. در جنوب آلمان در شهر مونیخ تیم بایر مونیخ در ورزشگاه خانگیش 2-1 فرایبورگ را شکست داد و پرچم صدرنشینی را از شالکه پس گرفت. اما در شمال آلمان در شهر برلین در نبرد تیم‌های پایین جدولی، تیم هرتا برلین که در این فصل روی نوار بدبیاری است، 1-2 در برابر نورنبرگ تسلیم شد تا فانوس به دست یکی از کاندیداهای صعود به دست دوم باشد. به گزارش کانال تلویزیونی NTV آلمان، بعد از پایان این دیدار نزدیک به 1000 تن از هواداران هرتا که از باخت تیمشان خشمگین بودند به زمین مسابقه ریختند و تا رسیدن پلیس نیمکت ذخیره‌های کنار زمین و سایر وسایل موجود در ورزشگاه را تخریب کردند. و در لالیگای اسپانیا امشب دو تیم رئال مادرید و بارسلونا که برای قهرمانی یک رقابت میلیمتری با هم دارند و در حال حاضر هر دو با 62 امتیاز در صدر جدول ایستادند، رو در روی حریفان خود سفرایی می‌کنند. بارسا امشب در ورزشگاه خانگیش با والنسیا دیدار دارد، اما کهکشانی‌های مادریدی در زمین تیم رده 18 همی وایادولید به میدان می‌روند. اوساسونا تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان ایرانی هم روز دوشنبه در آخرین بازی هفته 26 در شهر مادرید به میهمانی اتلتیکو مادرید خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آخرین گزارش امشب مجله شبانگاهی رو شنیدید. آزاده اسدی هستم، با شما خواهم بود در مجله نیمه شب که رأس ساعت 9 شب ببخشید رأس ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران پخش میشه. با شما خدافظی میکنم تا اون زمان.
با جهان امروز، رادیو فردا.
شد چگونه زنگل کرد گل شکوفان شد اگر تندیس
عشق ما حباب سرد خالی بود، چگونه باد توفان شد، چگونه گریه پنهان خنده اریان شد، من آن گریه من آن خنده من آن تندیس باورها من آن خورشید من آن باران من آن غوغای توفانها من آن گریه من آن خنده من آن تندیس باورها من آن خورشید من آن باران من آن غوغای توفانها من آن موجا من آن دریا
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
مهدی هیبتی،
تو همونی که مثل سایه از من به خود من نزدیک تری، با من موندی تو تا اینجای دنیایی که تو دوست داشتی نری. باشه تو بخوای باشه، برا تموم دنیا میدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی. با تو خوبه حال من، آره شدی حال من، دوست دارم نگاه تو میخوره.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 6.
ترانه شماره 6 را شنیدید. نام این ترانه مرغ سحر است با اجرای مشترک گروه کیوسک و محسن نامجو. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
نوعی نرم افزار جدید قادر است در نرم افزارهای بزرگ دیگر به دنبال خطا گشته و آنها را بدون دخالت انسانی اصلاح کند. وقتی برنامه های مفصل کامپیوتری ناگهان از کار می افتند و در نتیجه روال کاری یک شرکت عظیم تجاری و یا حتی یک فرودگاه را به مخاطره می اندازند، اغلب دلیل آن تنها خطاهای کوچک است که از چشم برنامه نویسان دور ماندند. هرچه پیدا کردن این خطاها و اصلاحشان بیشتر طول بکشد، منجر به زیان مالی بزرگتری می شود. متخصصان آلمانی اکنون روشی برای تصحیح اتوماتیک این گونه خطاها پیدا کردند. قرار
است برنامه کامپیوتری جدید که پاچیکا نام دارد، در آینده به عنوان ابزاری اصلاح کننده به هر برنامه بزرگ کامپیوتری اضافه شود. این برنامه مانند یک دوربین مداربسته کار نرم افزار را زیر نظر دارد تا اینکه مشکلی پیش بیاید. آنگاه برنامه کامپیوتری پاچیکا بلافاصله مقایسه می کند که کارکرد نرم افزار با سابق چه تفاوتی کرده است و بدون نیاز به دخالت متخصصان انسانی خطا را اصلاح می کند. نام پاچیکا از زبان سواحیلی از زبانهای رایج در شرق آفریقا گرفته شده است به معنی نصب و تعمیر.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه نوروز هستیم. با توجه به رویدادهای سیاسی و اقتصادی سال رو به پایان، به نظر شما نوروز سال 1389 خورشیدی با نوروزهای پیشین متفاوت است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
که داره دیر میشه برگرد
بکشونه. این همه پیغام هستم میفرستم که بدونه داره دل با پسی دنیا و به آتیش میکشونه. این همه پیغام هستم میفرستم که بدونه داره دل با پسی دنیا و به آتیش میکشونه. این همه راه و نمیشه با غریبه ها سفر کرد، آی دو گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد. آی به گوشش برسونی کسی جز من نمیتونه کل بار قصه هاشو روی دوشش بکشونه. این همه پیغام و همه راه و نمیشه با غریبه ها سفر کرد، آی به گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد. آی به گوشش برسونی من که جاشو پر نکردم شاید اصلا نمیدونه. آی به گوشش برسونی یکی اینجا نگرونه، نمیتونم بی تفاوت رو گذشته پا بذارم. اون که پاره تنم بود چجوری تنها بذارم. این همه پیغام و پسوم میفرستم که بدونه میکشونه. این همه پیغام و پسوم میفرستم که بدونه داره دل با پسی دنیا و به آتیش میکشونه.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 11670 و 11885 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر برابر با 9310 9320 9335 9570 9595 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 41 متر برابر با 7485 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
As I look into your eyes I see the sunrise. The light behind your face helps me realize. Sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind. Yeah.
sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me. At this moment in time, love's indescribable. It should be me.
جون متشکریم که چشم دادی به ما، واسه گریه کردن و دیدن این دنیای زد. مرسی که پا به ما دادی واسه یه سگ دو زدن، واسه گشتن تو جهنم دنبال راه بهت. آخه شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی، چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیزدی.
اگه تو دست به ساخت